بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف لیالی نور، قسمت 13، صفحه 126. همجواری با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از اصحاب میگوید مدتی شبها در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم و برای حضرت جهت وضوء آب میآوردم و اگر کاری داشتن انجام می دادم. یک بار حضرت فرمودند اگر از من درخواستی داری بگو. گفتم یا رسول الله، من یک حاجت دارم. می خواهم در بهشت در خدمت شما و همجوار شما باشم. حضرت فرمودند آیا چیز دیگری به جای این حاجت نیست که آن را به طلبی؟ ولی من اصرار کردم و چندین بار همین طلب را مطرح کردم. پیامبر رحمت للعالمین است، چه بفرمایند؟ بگویند من پیغمبر خاتمم، دارای مقام اول و آخر هستم. خودشان فرمودن انا سید و ولد آدم ولا فخره، من آقای فرزندان آدم هستم و هیچ افتخاری هم نمی کنم چون همه از جانب خداست. حالا بگویند من را با تو چه کار؟ تو یک فرد عادی هستی. در نهایت حضرت پذیرفتند و فرمودند فإني على نفسك بكثرت السجود و زهد في الدنيا، مرا با زیاد سجده کردن و زهد در دنیا بر خودت یاری نما. در روایت دیگری وارد است که شخصی در جاهلیت از حضرت پذیرایی نموده بود، بعد از اسلام به محضر حضرت آمد و اسلام آورد و گفت من را میشناسید؟ فرمودند تو کیستی؟ گفت همان کسی هستم که در جاهلیت از شما در طائف در فلان زمان پذیرایی کردم. حضرت فرمودند حاجتت را بگو. گفت 200 گوسفند همراه با چوبانهایش می خواهم. حضرت هم تهیه نموده و به او دادند. ولی بعد به اصحاب فرمودند ای کاش از من همان تقاضایی را می کرد که پیرزن بنی اسرائیل کرده بود. پرسیدن پیرزن بنی اسرائیل چه تقاضایی کرد؟ فرمودن خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد که استخوانهای حضرت یوسف را از مصر بردارد. حضرت موسی به دنبال مکان قبر حضرت یوسف بود. گفتند اگر کسی بداند آن کس فلان پیرزن است. آن پیرزن آمد و گفت قبر را به شما نشان می دهم به شرطی که هرچه گفتم در ازایش بدهید. حضرت موسی فرمود بهشت را برایت ضمانت می کنم. گفت نه، آنچه خودم بگویم. خداوند وحی فرستاد به موسی که سخنش را بپذیر. پیرزن گفت به شرط این که ان اکون معک فی درجتک التی تکون فیها یوم القیامت فی الجنه، در روز قیامت همراه تو باشم در بهش در همان درجه‌ای که در آن هستی. رسول اکرم فرمودند اگر این مرد هم همان تقاضای پیرزن بنی اسرائیل را از من می کرد چه می شد؟ می شود انسان همجوار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شود، ولی همت و کار لازم دارد. باید آستین ها را بالا زد. باید از خواب شب صرف نظر کرد و فقط به مقداری که لازم است سهمیه چشم را بدهد، که در روایت داریم ملعون است کسی که سهمیه خواب چشم را ندهد. مرحوم علامه می‌فرمودند شما خیال می‌کنید اهل دنیا برای دنیای خود زحمت نمی‌کشند، آنقدر شب‌ها را بیدارند، ابتدا برای دنیای خود نقشه می‌کشند که چه کنند، بعد هم مشغول کار می شوند و شبها بیدار و روزها تا شب به دنبال کار می روند. بعضی از این کسبه و تجار اصلا موفق نمی شوند با فرزندشان صحبت کنند. شب که به خانه می آید فرزندش خواب است و صبح هم که از خانه می رود هنوز فرزندش بیدار نشده است. و این طور زحمت و رنج می کشند. اهل آخرت هم باید همین طور باشند. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم ولعن عدوهم. جلسه 5، شب 21 رمضان المبارک 1422، وصول به حقیقت با دستور العمل های امیر المؤمنین علیه السلام. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین، و الصلاة و السلام علی حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اخیه و ابن عمه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده و وارث علمه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و قائد الغر المحجلین و امام المتقین و یعصوب المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین و علی الاحد عشر من ولدها همات الدین و الائمه المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. روایتی اخلاقی از امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به پیغمبر. بحث ما در نفاد این عالم و بقای دار آخرت بود. قبل از اینکه آن بحث را ادامه دهیم، یک روایت اخلاقی از امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به غلامشان قنبر بیان کنیم تا دستور العملی برای همه ما باشد که وقتی از سخن دیگران ناراحت می شویم چه باید بکنیم. جابر ابن عبدالله انصاری می گوید امیر المؤمنین علیه السلام شنیدند که مردی به غلامشان قنبر دشنام و فحش می دهد. وقد رام قنبرون ان یرد علی. قنبر تصمیم گرفت جواب او را بدهد. در این هنگام امیر المؤمنین علیه السلام او را صدا زده و فرمودند محلن یا قنبر، دع شاتمک مهانن، آرام بگیر قنبر و او را رها کن در حالی که به خاری و زبونی افتاده است. یعنی اگر صبر کنی و جواب او را ندهی با همین سکوت از او را به خاری انداختی، ولی اگر جواب دهی چنین نیست. بعد حضرت فرمودند اگر جواب او را ندهی سه خاصیت دارد. اول ترز الرحمن، رضایت پروردگار را فراهم کرد و خدا را خوشنود نموده ای. دوم تسخط شیطان، با سکوتت شیطان را به سخط و غضب واداشته ای، ولی اگر به او جواب دهی شیطان خوشحال می شود. در روایت داریم که ان المؤمن لیس سبابا، مؤمن دشنام نمی دهد، چه دشنام ابتدایی و چه دشنامی که جواب دشنام باشد. سوم و تو عاقب عدوک، و دشمن خود را عقاب نموده ای و همین سکوت و بی‌اعتنایی برای عقاب او بس است. سپس حضرت فرمودند فوالذی فلق الحبة و برع النسمة ما ارض المؤمن ربه بمثل الحلم. قسم به آن خدایی که دانه را شکافت و انسان و سایر موجودات زنده را خلق کرد، مؤمن با هیچ چیزی مانند حلم ورزیدن نمیتواند پروردگار خود را راضی کند. خدا حلم و بردباری و تحمل را خیلی دوست دارد. پس اگر دشنام داد شما هیچ نگویید. این فرمایش حضرت اطلاق دارد و شامل جایی که کسی به انسان دشنام نداده نیز می شود. یعنی اگر انسان بدون اینکه کسی دشنام دهد در امور دنیایی و غیر الهی غضبناک شود و غضب خود را کزم کرد و فرو بنشاند و حلم به خرج دهد، این بیش از هر چیزی موجب رضایت پروردگار می شود. ولا اسخط الشیطان به مثل سمت، و مؤمن با هیچ چیزی مانند سکوت کردن و چیزی نگفتن موجب سخط و غضب شیطان نمی شود. ولا عوقب الاحمق به مثل سکوت عنه، و برای شخص نادان شخصی که دشنام می دهد نادان است. هیچ عقابی مثل سکوت کردن در مقابل او نیست. این دستور العمل را اگرچه حضرت برای قنبر فرمودند، اما برای همه مؤمنین است. انسان وقتی در زندگی با این امور برخورد کرد، باید حلم داشته و سکوت کند و جواب ندهد. پایان قسمت 13، صفحه 133.